به نظر من آنگاه که درام بر اثر ضرورت رئالیسم دست از زینت شعری کشید، راه خطا رفت. شعر ارزش تئاتری مخصوصی دارد که هر کس می تواند با در نظر گرفتن آن که از سخن پردازی طولانی در یکی از نمایشنامه های راسین یا در هر یک از نمایشنامه های بزرگ شکسپیر چه حظی به او دست می دهد، پی به این ارزش ببرد. و این ارزش از معنی جداست. بستگی به قدرت هیجان‌آور سخن موزون دارد. ولی از آن بالاتر این که شعر یک شکل قراردادی به موضوع تحمیل می کند که تأثیر زیبایی آن را بیشتر می سازد. آن زیبایی را به درام می بخشد که به کلی از دسترس درام منصور خارج است. هرقدر هم که انسان نمایشنامه های اهمیت ارنست بودن، مرغابی وحشی و مرد و ابرمرد را تحسین کند، باز اگر بخواهد ادعای زیبا بودن آنها را بکند، به کلمات اهانت کرده است. اما عمده ارزش شعر در آن است که نمایشنامه را از واقعیت عبوس رها می سازد. آن را در سطح دیگری، در یک قدمی زندگی قرار می دهد و بدین طریق تماشاگران آسان‌تر می‌توانند خود را در آن حالت از احساس بگذارند که حد اکثر حساسیت را در برابر جاذبه مخصوص درام داشته باشند. در این میدان ساختگی دیگر ارائه زندگی از راه ترجمه لفظ به لفظ آن صورت نمی‌گیرد، بلکه دست آزادتر خواهد بود و بنابر این درام نویس برای به وجود آوردن تأثیرات هنر خیش عرصه گشاده تری خواهد داشت، زیرا درام به معنی حقیقی جلوه دادن است. سر و کارش نه با حقیقت بلکه با تأثیر است. اینکه کالریج می نویسد تماشاگر باید به میل خود باور نکردن را کنار بگذارد، برای درام یک امر اساسی است. اهمیت حقیقت از نظر درام نویس در آن است که بر میزان توجه تماشاگر می افزاید. اما حقیقت در نظر درام نویس فقط عبارت است از حقیقت محتمل، یعنی آن چیزی که وی بتواند جمع تماشاگر را به پذیرفتن آن متقاعد سازد. در صورتی که تماشاگران باور دارند که یک مرد از شنیدن آنکه دستمال زنش در دست مرد بیگانه ایست می تواند نسبت به وفاداری او بدگمان شود، بسیار خوب، این نکته می تواند یک انگیزه کافی برای تحریک حسادت وی باشد. اگر تماشاگران باور کنند که یک شام را می توان در عرض 2 دقیقه خورد، باز هم بسیار خوب، درام نویس می تواند به کار خود ادامه دهد. ولی هنگامی که از وی رئالیسم بزرگتر و بزرگتری چه از حیث انگیزه و چه از حیث عمل طلب می کنند و در این حال از او می خواهند که نقوش شادی بخش یا رمانتیک بر زندگی نیندازد و حالان که او را از بخش بزرگی از منابع فیاض خیش محروم ساختند، وی ناگزیر باید از حرفایی که به صدای بلند در صحنه با خود می گویند صرف نظر کند، زیرا معمولا مردم با خود بلند صحبت نمی کنند. دیگر نباید وقایع را زیر تلسکوپ، وسیله‌ای که از آن برای سرعت دادن به عمل خیش استفاده می‌کنند، قرار دهد. بلکه باید بگذارد که اعمال به همان گونه که در زندگی واقعی هست، سنجیده و محتاطانه اتفاق بیفتد. باید حادثه و تصادف را از نمایشنامه خود حذف کند، زیرا ما در تئاتر عقیده داریم که مسائل بدان صورت رخ نمی‌دهند. نتیجه نشان داده است که رئالیسم فقط نمایشنامه هایی به وجود می آورد که یک نواخت و ملال انگیزند. وقتی که فیلم ها ناطق شد، نمایشنامه منصور در دفاع از خود به کلی عاجز ماند. فیلم ها به طرز بسیار مؤثرتری عمل را نشان می دادند و عمل جوهر درام است. سینما همان واقع نمایی را به دست می داد که روزی نصر به درام داده بود، به طوری که شاخص دیگری برای حقیقت محتمل تعیین شد و نامحتمل نیز به شرط آنکه فقط شرایط را به وجود آورد قابل پذیرش شد. این فرصتی بود برای همه نوع تأثیرات تئاتری تازه و برجسته که جامعه را برمی‌انگیخت و به هیجان می‌آورد. در این موقع درامنویس ایده‌ای می‌بایست تلخ‌ترین تکه را فرو دهد، زیرا قشر روشنفکر که او به خاطر آنها می‌نوشت کمترین اعتنایی به نمایشنامه‌هایش نمی‌کردند، ولی از دیدن دلقک‌بازی فیلم‌ها قهقه سر می‌دادند و در مناظر زیبا و لذت‌های آن غوطه می‌خوردند. البته واقعیت این بود که آنان در مقابل محیطی که تئاتر به علت از دست دادن آن لطمه دیده بود از پای در آمدند و خیشتن را به دست همان موج حقیقت نمایی سپردند که تماشاگرانی که برای نخستین بار نمایشنامه‌های لوپ دو وگا و ویلیام شکسپیر را می‌دیدند سپرده بودند. من پیوسته از ایفای نقش یک پیشگو اجتناب کرده هم و کار اصلاح هم نوعان را به عهده دیگران واگذاشتم، اما ناگزیر از اظهار این عقیده هستم که درام منصور که این همه از عمرم را صرف آن کرده ام به زودی خواهد مرد. هنرهای درجه دوم که بیشتر به رفتار و رسوم زمان بستگی دارد تا به ضرورت‌های ریشه‌دار بشری می آیند و می روند. تصنیف‌های عاشقانه که روزی شکل عام پسندی از موسیقی بود و آهنگسازان را برانگیخته بود تا برای آن نوت بنویسند و برای اجرا کنندگان آن مدرسه با شکوهی تهیه کنند، هنگامی که اسباب‌های موسیقی تازه اختراع شد و به طور زیباتری تأثیرهای مورد نظر را ایجاد کرد از پای افتاد و هیچ دلیلی نیست که درام منصور نیز به همین سرنوشت دچار نشود. ممکن است بگویند سینما هرگز نمی‌تواند عیناً لذتی را که دیدن بازی آدم‌های واقعی به انسان می‌دهد فراهم سازد، ولی پیش از اینها هم ممکن نبود بگویند چند رشته سیم و یک تکه چوب نمیتواند کار کیفیت آشنای صدای انسانی را بکند. حوادث نشان داده است که میتواند. یک چیز مسلم به نظر میرسد و آن این است که اگر اصولاً نمایشنامه تئاتری شانسی برای زنده ماندن داشته باشد، آن شانس در این نیست که باز هم در همان کاری بکوشد که فیلم ها به صورت بهتری انجامش می دهند. آن درام نویسانی که به وسیله تکثیر صحنه های کوچک سعی کردند سرعت عمل و تنوع آرایش سینمایی را در تئاتر به وجود آورند، راه خطا پیمودند. از فکرم گذشته است که شاید اکنون عاقلانه آن باشد که نمایشنامه نویس به سرچشمه های درام مدرن، یعنی شعر، رقص، موسیقی و تجملات روی آورد تا آنکه به تمام منابع شادی بخش ممکن توسل جسته باشد. اما می دانم که در اینجا باز هم سینما با منابع بیشمارش بر تئاتر مزبور پیشی خواهد گرفت و البته نمایشنامه از این نوع به نمایشنامه نویسی نیازمند است که شاعر نیز باشد. شاید بهترین فرصتی که در اختیار درام نویس و رئالیست امروزی قرار دارد همان پرداختن به کاری است که سینما تا کنون از عهده ارائهش بر نیامده، یعنی درامی که در آن عمل بیشتر درونی باشد تا برونی و همچنین کمدی ظریف. سینما احتیاج به عمل جسمانی دارد، هیجانی را که نتوان به صورت یک عمل جسمانی باز گفت و نیز شوخی هایی که جاذبه معنوی دارند برای سینما بیارزش هستند. ممکن است نمایشنامه هایی از این قبیل البته برای چند سباهی کششی برای مردم داشته باشند، ولی باید دانست که درباره کمدی طلب کردن رئالیسم نادرست است. کمدی چیز ساختگی است و بنابراین در آن فقط ظاهر طبیعت مطرح است، نه واقعیت آن. خنده را باید فقط به خاطر خنده خواست. در اینجا هدف نمایشنامه نویس ارائه زندگی بد انسان که وجود دارد، یعنی یک امر غم‌انگیز نیست، بلکه تفسیر آن به صورتی هجوآمیز و سرگرم کننده است. نباید به تماشاگر اجازه داد بپرسد آیا چنین چیزهای اتفاق می‌افتد یا نه. باید به خندیدن قانع باشد. در کمدی بیش از هر جای دیگری باید به رغبت آن حس باور نکردن از میان برداشته شود. بنابراین وقتی منتقدان شکوه می کنند که یک نمایشنامه کمدی گاه به گاه به دلغک بازی تنزل می یابد، سخنانشان درست نیست. در عمل معلوم شده است که قبض کردن توجه تماشاگر در طی سه پرده از کمدی خالص غیر ممکن است. زیرا جمع تماشاگر باید کمدی را از راه مغزهای خود جذب سازد و در نتیجه خسته می شود. حالانکه دلغک بازی به وسیله عضو نیرومندتری یعنی شکمهای آنها جذب می شود. نویسندگان بزرگ کمدی مانند شکسپیر، مولیر و برنارد شاو هرگز از صحنه های دلغک بازی وا نخوردند. این در حکم خون حیات بخشی است که جسم کمدی را زنده نگه می دارد. خب این افکار که به طرزی مبهم در مغزم شناور بود رفته رفته مرا به طور روزافزونی از تئاتر ناراضی می ساخت و سرانجام تصمیم گرفتم که دست از آن بکشم. برای من همکاری با دیگران هرگز چندان آسان نبوده است و همچنان که خاطر نشان ساختم، نمایشنامه بیش از هر محصول هنری دیگری نتیجه یک تلاش گروهی است. اما هنگی با سایر همکارانم روز به روز برایم دشوارتر می شد. غالبا می گویند که بازیگران ماهر می توانند از یک نمایشنامه بیش از آنچه نویسنده در آن نهاده است بیرون بکشند. این حقیقت ندارد. یک بازیگر خوب وقتی ذوق خود را در اجرای نقشی وارد سازد، ارزشی به آن نقش می دهد که اشخاص عادی در موقع خواندن نمایشنامه بدان پی نمی برند. اما نهایت کاری که بازیگر می تواند بکند، رسیدن به آن ایدئالی است که نویسنده در چشم ضمیر خیش دیده است. تازه، بازیگر باید استاد باشد تا بتواند چنین کند. در اغلب موارد، نویسنده باید ناگزیر خود را به نمایش تقریبی آنچه در تصور داشته است قانع سازد. در تمام نمایشنامه هایم، من آنقدر خوششانس بودم که بعضی نقش ها آنطور که می‌خواستم بازی نشده و بدیهی است که این یک امر اجتناب ناپذیر است، زیرا چه بسا که بازیگر مناسب برای ایفای فلان نقش گرفتار باشد، پس ناگزیر باید به بازیگرانی که در درجات دوم و سوم نسبت به دیگران برای آن نقش مناسب ترند قناعت کرد و غیر از این چاره ای نیست. در سالهای اخیر همچنان که تمام کسانی که با انتخاب بازیگران نمایشنامه ها سر و کار داشتند می دانند، به دلیل رقابت نیویورک و همچنین فیلم ها کار پیدا کردن بازیگر مناسب برای ایفای بعضی از نقش ها در آمریکا و انگلستان بیش از پیش دشوار شده است و بارها مدیر ناگزیر از استخدام بازیگری می شود که خود به متوسط بودن او آگاهی دارد ولی دیگری را نمیتواند بیابد. مشکل دیگر مسئله دستمزد هاست. یک نقش کوچک غالباً به بازی ماهرانه نیاز دارد، پس برای اجرای آن بازیگر ورزیده لازم است. ولی از نقطه نظر مدیریت، این نقش باید فلان مقدار خرج بردارد، پس استخدام یک بازیگر ورزیده برای آن به دلیل گرانی عملی نیست. در نتیجه آن نقش خوب بازی نمی شود. و همین امر توازن نمایشنامه را به خطر می اندازد. بدین ترتیب صحنه‌ای که ارزش روشنی داشته است به خاطر بازی نامتناسب آن به دور افکنده می شود. همچنین غالباً اتفاق می افتد که یک بازیگر کاملاً برای اجرای نقشی متناسب است ولی به علت کوچک بودن یا ناخوشایند بودن آن نقش از اجرای سر باز می زند. قصدم از گفتن این همه آن نیست که از امتنان خود نسبت به بازیگران مرد و زن برجسته‌ای که موفقیت بسیاری از نمایشنامه‌هایم را به ایشان مدیونم چیزی بکاهم. آنان دین بزرگی به گردن من دارند. فهرست نام همه کسانی که تمام آرزوهای مرا برآورده ساختند چنان طویل است که ذکرش اسباب ملال خواهد بود. ولی یکی از این بازیگران هست که چون هرگز به مقام ستاره بودن دست نیافته و از این رو به شهرت استحقاقی خود نرسیده است، میل دارم از اون نام ببرم. این شخص سی وی فرانس نام دارد. او در چندین نمایشنامه من بازی کرده است. بازی او در تمام این نقش ها در خور ستایش بود. او شخصیتی را که من در ذهن خیش داشتم با جزئی ترین خصوصیاتش مجسم ساخت. یافتن چنین بازیگری لایق، باهوش و همه فن حریف در تئاتر انگلستان کار دشواری است. از طرف دیگر، در موقع اجرای بعضی از نمایشنامه هایم پی می بردم که تماشاگران چیزی از آنچه من می خواستم نشان بدهم نمی بینند. غالباً تصحیح خطاهای بازی به ویژه هنگامی که از یک بازیگر مشهور سر بزند امکان پذیر نیست. و آنگاه نویسنده این مصیبت را خواهد داشت که دربارش از روی چیزی که فقط تعبیر غلط مقصود او بوده است قضاوت شود. هیچ نقشی نیست که بتواند از خطر بازیگر در امان باشد. نقش‌های مؤثر هست و نقش‌های معکوس که غالباً نیز بسیار مهمند. ولی هر قدر هم که نقشی مؤثر باشد، فقط در صورتی خوب درک می شود که به طور کامل اجرا شده باشد. خنده‌آورترین جمله‌های دنیا فقط موقعی خنده‌دار است که صحیح ادا شوند. هر قدر هم که یک صحنه لطیف باشد، اگر بدون لطافت بازی شود، بعد از کار در خواهد آمد. دام دیگری که هنرپیشه بر سر راه نمایشنامه نویس تعبیه می کند، دامی است که غالباً معلوم نمی شود. شیوه انتخاب بازیگر و رعایت شباهت آنان با شخصیت به منظور آن که بازیگر نقشی را که به خصوصیات خودش نزدیک تر است بازی کند، پرهیز از این دام را دشوار می سازد. نویسنده قهرمانی به وجود می آورد. آنگاه بازیگری که نشانه های این قهرمان را در خود دارد انتخاب می شود، ولی هنگامی که او نیز خصوصیات خود را بر خصوصیاتی که نویسنده به شخصیت خود داده است می افزاید، مبالغه چرندی از آن نتیجه می شود و بدین ترتیب شخصیت اختراعی نویسنده که طبیعی و باور کردنی جلوه می نمود، مبدل به صورت عجیب و بی‌تناسبی می شود. من همواره کوشیدم بازیگر را در نقشی که با خصوصیات ویژه او مغایرت دارد بگذارم، ولی نمی دانم که این روش من درست از کار در آمده است یا نه. برای این کار قابلیت انطباقی بیش از آنچه بازیگران امروزی دارند لازم است. یحتمل که بهترین راه برای مقابله نویسنده با این مشکل آن باشد که ابتدا نویسنده نقش‌های خود را پایه‌گذاری کرده و بعد طرح غیر دقیقی از قهرمانان خود ترسیم کند و سپس اون را با احتساب خصوصیات بازیگران تکمیل سازد. ولی در آن صورت هم نویسنده باید از قبل در پیدا کردن چنین بازیگرانی توفیق حاصل کرده باشد. این نوع مبالغه و همچنین بد انتخاب کردن بازیگر که گاهی نیز چاره ناپذیر است، خود به قدر کفایت مقصود نویسنده را از شکل انداخته است. ولی غالباً این شکل از شکل افتادگی به دست کارگردان باز هم افزونتر می شود. هنگامی که ابتدا من شروع به نمایشنامه نویسی کردم، کارگردانان وظایف خود را کم اهمیت تر از این اواخر می شمردند. در آن روزگاران، آنان خود را به همین حد محدود می ساختند که هر جا نویسنده پرگویی کرده بود کوتاه کنند، و یا اشتباهات ترکیبی او را با خوشرویی و مزاح اصلاح نمایند. محل قرار گرفتن بازیگران را مشخص می کردند و با آنان همکاری می کردند تا نقش خود را به بهترین وجهی درک کنند. گمان می کنم این رینهارد بود که برای نخستین بار در این همکاری سهم مهمتری برای کارگردان معین کرد. سایر کارگردانانی هم که از استعداد او بی‌بهره بودند از پیش رفتند و از آن پس بارها این ادعای نامعقول عنوان شده است که نوشته نمایشنامه نویس را باید صرفاً به مثابه وسیله‌ای برای بیان ایده های کارگردانان دانست. دیده شده است که بعضی از کارگردانان خود را نمایشنامه نویس می‌پندارند. کارگردان بسیار خوبی به نام جرالد دوموریه خود به من گفت که به کارگردانی نمایشنامه‌ای که نتواند قسمتی از آن را از نو بنویسد علاقه ای ندارد. این یک مورد فوق‌العاده بود. ولی مسلماً امروزه یافتن کارگردانی که فقط به تفسیر نمایشنامه قناعت ورزد کار آسانی نیست، چرا که غالباً کارگردان نمایشنامه را به منزله فرصتی برای آفرینش مبتکرانه خیش در نظر می گیرد. مردم حیرت می کنند اگر بدانند که به علت سرسختی های بیخردانه کارگردان چه بسیار مواردی که منظور نویسنده بد تعبیر می شود و چقدر از ابتذال و خنکی هایی که به خاطر آن نویسنده را سرزنش می کنند مربوط به کارگردان است. کارگردان فرد صاحب ایده است، ولی ایده هایش ناچیز است و این امر مصیبت آمیزی است. صاحب ایده بودن چیز خوشایندی است، ولی فقط در صورتی مقرون به سلامت است که تعداد ایده ها در مغز آدمی چندان باشد که برایشان اعتبار اضافی قائل نشود و بتواند آنها را به همان اندازه که ارزش دارند برآورد کند. مردمی که ایده های معدودی در سر دارند برایشان دشوار است که احترام فوق‌العاده‌ای برای آنها قائل نشوند. کارگردانی که فقط به یک تکه از محاوره یا به یک نکته حرفه‌ای یا به یک تأثیر صحنه‌ای می‌اندیشد، به قدری به آن اهمیت می‌دهد که به تیب خاطر عمل را معوق می‌گذارد یا معنی آن را خراب می‌کند تا آن نکته مورد نظر خود را به آن وارد کرده باشد. بسیار اتفاق می‌افتد که کارگردان خودپسند، خودرأی و بی‌تخیل است. گاه آنقدر مستبد است که بازیگر را وامی دارد تا آهنگ‌ها، حالات و سکنات خود او را تقلید کند و بازیگران برای به دست آوردن نقش‌های خوب به پشتیبانی او نیازمندند و به خاطر جلب نظر او باید مطیع باشند و چاره‌ای ندارند جز آن که بنده‌وار هر چه او می‌گوید انجام دهند. بدین ترتیب اراده شخصی از بازیشان گرفته می‌شود. بهترین کارگردان آن است که کمترین کار را می کند. من گاه به گاه بختم انقدر بلند بوده است تا کارگردانانی را نصیبم سازد که حد اکثر کوشش خود را برای نمایشنامه صرف می کردند و سعیشان برآوردن آرزوهای من بوده است. ولی وارد شدن به درون مغز دیگران بسیار دشوار است. حتی موافق ترین کارگردانان نیز فقط جزئی از مقصود نویسنده را می توانند بیان دارند. تصور می کنم اغلب اون چرا که کارگردان به تماشاگران عرضه می کند بیش از مقصود نویسنده مورد علاقهشان قرار می گیرد. ولی این مطابق با منظور نویسنده نیست. مسلماً علاج این نقیصه آن است که کارگردانی نمایشنامه را خود نویسنده به عهده بگیرد و این کار از کسی ساخته نیست مگر آنهایی که خودشان بازیگر بودند. این کافی نیست که انسان بتواند به بازیگر بگوید این لحن یا آن ژست غلط است. باید قادر باشد با حرف و عمل آنچرا که صحیح است نشان دهد و این کار اکنون که بازیگران نقش‌های کوچک تکنیکشان ضعیف است بیش از هر موقع دیگری ضرورت دارد. جرالد دوموریه غالباً در این موارد به این تدبیر ناگوار ولی پرفایده متوسل می شد که طرز حرکت بازیگر را به صورتی معجزه‌آمیز تقلید می کرد و سپس طریقه صحیح را به وی نشان می داد. ولی او چون یک مقلد خوب و یک بازیگر ماهر بود می توانست این کار را بکند. اما در مجموع این مسئله کوچکی است. کارگردانی امری پیچیده است. این یک حرفه یا اگر مایل باشید می توانید بگویید یک هنر مخصوص به خود است که باید با زحمت به دست آید. اموری را که کارگردان باید به آن بپردازد عبارت است از ساز و کار نمایشنامه، ورودها و خروجها و موقعیت‌های مخصوص قهرمان‌های مختلف برای آنکه صورت‌بندی‌شان خوشنما و طرز قرار گرفتنشان طوری باشد که در موقع مناسب توجه تماشاگران به آسانی به سویشان معطوف شود. کارگردان باید خصوصیات ویژه بازیگران را در نظر داشته باشد و اگر از کسی چیزی خواستند که از توانایی‌اش خارج بود، با تردستی اشکال را از میان بردارد. همچنین کارگردان باید مراقب خصوصیات عمومی بازیگران نیز باشد. مثلا بداند که هر بازیگر انگلیسی چنانچه صحبتش بیش از 20 خط باشد دچار کمرویی می شود. پس برای بازآوردن اعتماد به نفسشان باید تدابیری بیاندیشد. کارگردان توجه تماشاگر را به نکات اصلی نمایش جلب می کند و با استادی آنان را وامی دارد تا لزوماً قطعاتی ملال‌آور را با توضیحات و مقدمه‌های بخش‌های فرعی دراماتیک که لازمه هر نمایشی است تحمل کنند. او در نظر دارد که توجه تماشاگر با چه سهولتی سرگردان می‌ماند و از این رو در لحظات خطرناک با اختراع سرگرمی آنان را مشغول می‌کند. کارگردان متوجه حساسیت‌ها، حسادت‌ها و خودپسندی‌های بازیگران هست و دقت می‌کند که خودخواهی‌های طبیعی آنها موازنه نمایش را بر هم نزند. او مراقب است که هر نقشی ارزش مقتضی خود را به دست آورد و هیچ بازیگری با مهم کردن نقش خود به حدود نقش‌های دیگران تخطی نکند. کارگردان معین می سازد که چه وقت باید تند رفت و چه وقت کند، چه وقت باید تأکید کرد و چه وقت ساده گذشت، چه وقت باید به بازی اوج داد و چه وقت آن را پایین آورد. او به تجملات و آرایش صحنه می پردازد و متوجه است که برای هر پرده آرایش مناسب و معقولی به کار رود. لباس‌هایی را انتخاب می‌کند که با نقش‌ها جور در بیاید و از نزدیک مواظب هنرپیشه‌های زن که زیباییشان را به تناسب نقش ترجیح می‌دهند خواهد بود و همچنین باید مراقب نور دادن به صحنه‌ها باشد. کارگردانی پیشه یا هنری است که به دانش تکنیکی خاصی نیازمند است. به علاوه احتیاج به کاردانی، شکیبایی، خوشخلقی، استحکام و انعطاف پذیری دارد. من به سهم خود می دانستم که دانش ضروری جهت کارگردانی یک نمایشنامه را ندارم و صفات لازمه آن فقط بعضی را دارا هستم. پیوسته لکنت زبانم و علاوه بر آن این خصوصیت نامیمون که پس از نوشتن یک نمایشنامه و تصحیح نسخه خطی آن دیگر نمیتوانم توجه زیادی صرفان کنم صد راه هم بوده است. کنجکاو بودم که ببینم نمایشنامه‌ام چگونه بازی می شود. اما همین که آن را به دیگران می سپردم، مثل ماده سگی که چون توله هایش در پناه مراقبت دیگران قرار گیرد دیگر خودش توجهی به آنها نمی کند، دیگر نمی توانستم به آنها مثل چیزهایی که کاملا از آن خودم است نگاه کنم. غالبا مرا از این که به آسانی تسلیم کارگردان‌ها شده و عقاید آنان را در مخالفت با عقیده خودم پذیرفته‌ام سرزنش کردند. حقیقت این است که من همیشه مایل بودم بیاندیشم که دیگران بهتر از من می‌دانند. من هرگز از مجادله‌های لفظی خوشم نمی‌آمده است، مگر آنکه اوقاتم تلخ باشد و اوقات من به ندرت تلخ می شود. من زیاد به این مسائل اهمیت نمی دادم. آنچه بر بیمیلی رو به افزایش من نسبت به تئاتر می افزود، عدم شایستگی گاه به گاه آنها نبود، بلکه اصولاً ضرورت وجود آنها بود.